بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد هشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
قضا چند معنا دارد؟ یکی به معنای اداست. قضا آیه شریفه در سوره جمعه، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، وقتی که نماز جمعه را خوندید برید دنبال کاسبیتون. یعنی مادامی که نماز جمعه خونده نشده در فکر مقدمات نماز جمعه باشید، یا غسل یا ناخن گرفتن یا تنظیف یا تطهیر هرچیه یا لباس شستن هرچیه، نماز جمعه خونده شد یه کار ندید، بید دنبال خاصی. زمان طاغوت الان اینجا بین الهلالین عکسش کرده بودن، میگفتن عصر جمعه ها هم حتما باید تعطیل باشد، پیش از ظهرش دکون بازارها باز باشد. اینجوری اون خدا به عکسش فرموده، گفته فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، شما وقتی که نماز خونده شد منتشر در بلاد بشوید، در شهرهای خودتون، در منزلهای خودتون، و از فضل خدا طلب کنید، یعنی دنبال کاسبی حلال باشید که فضل خداست. این قضای در اینجا معنی ادا. یه قضا هم مقابل اداست، یعنی نماز صبح قضا شد، یعنی در وقت خونده نشد، در وقت خونده نشد. یه قضا هم به معنای حکم کردن است، قضاوت معنای حکم کردنه. این کتاب القضایی که اینجا گفته می شود این معنا مراده، ولی اون معانی دیگری، البته پنج معنا دو معنای دیگه داره، معانی دیگری از کلمه قضا در اینجا اراده نشده است. قضا به معنای استار حکمه، یعنی قاضی بعد آنه که مقدمات حکمشا تمام میکند، حکم که صادر میکنند بهش میگن قضا. البته در قرآن مجید هم کلمه قضا استعمال شده، و قضا رب و که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا، خدا قضا و اون قضاوت غیر از این قضاوت اصطلاحیه، اون یعنی حکم الزامی، حکم الزامی که قابل برگشتن نیست، خداوند صادر فرموده است که غیر خدا را پرستش نکنید و به والدینتون هم احسان کنید. قضا ربک الله تعبد الا اياه. حالا این کتاب القضا در اینجا مراد قضاوت اصطلاحی است که مترافعین دو نفر که خصومت دارن میرن پیش قاضی، بعد از آنی که یکی از این حاکمیتش و محکومیت دیگری ثابت میشد، قاضی اون وقت قضا یقضی حکم میکنه. به این معنا این کتاب القضا، ولذا ایشون معنا میکنه ایل حکم بین الناس، یعنی حکم بین مردم را قضاوت میگن. و هو، حالا این قضاوت، واجبون کفایتن فی حق صالحین له، واجب کفایی است، واجب عینی نیست. به جهتی که واجب عینی خب معناش نیست که مترافعین هم باید قاضی باشن، شاهدین هم باید قاضی باشن، خود قاضی هم باید قاضی باشه، این انتظام به هم میخوره. اگر هر یک نفری قاضی بشد و شغل قضاوت برش واجب باشد، این عرض کنم که نظم اجتماع به هم میخوره. این جزء واجبات کفایی است مسلم، برفرض گاهی میشد واجب عینی بشد، و اون گاهی شایشون دو مثال میزنند. یکی در یک شهری باشد که جامعه شرایط منحصر به اون یک نفره، یعنی اون کسی که جامعه شرایط قضاوت هست که بعد ذکر می فرماین، بین یه نفر بر اون یه نفر وقت واجب عینی میشد که اگر مردم بهش مراجعه کردن باید که قضاوت کنن. دوم این است که امام علیه السلام امر بکند، معصوم امر بکند که تو برو کجای قاضی با این دیگه، چه بقیه مردم باشن نباشن، چون امر خصوصی الزام آوره، اون وقت واجب عینی میشد. در غیر این دو صورت که امر خصوصی معصوم علیه السلام نباشد و منحصر به این هم نباشد، بقیه واجب کفایی با یک شرایطی که بعد ذکر می، یعنی با اون خصوصیاتی که بعد ذکر می فرمایند. واجبون کفایتن فی حق صالحین له، در حق کسانی که شایستگی برای اون قضاوت دارن. حالا میگه حالا محاکم صالحه، محاکم صالحه یعنی اونایی که دارای شرایط شرعیه باشن، و اگر دارای شرایط شرعیه نباشن جز محاکم صالحه در اصطلاح شرع نیستن. ایشون هم میگن واجبون کفایتاً فی حق صالحین له، یعنی اونایی که صلاحیت و سازگاری برای این قضا دارن. الا انه مع حضور الامام علیه السلام وظیفه الامامه و نائبه، الا اینکه با حضور امام، این حضور امام که در اینجا میفرمایند یعنی با بصیتش، و الا ائمه علیهم السلام به استثنای امیرالمومنین سلام الله علیه در 5 سال و امام حسن مجتبی در 6 ماه اول، بقیه همه حضور داشتند، اما حکم لا حضور را داشت از جهت اینکه بصیت نداشتند، یعنی حکومت را ستمکاران دیگر گرفته بودند. حتی اگر اینا دخالت میکردند مسئولیت داشت و اینا را مؤاخذه میکردند. تو چه کار داری مثلا اسلحه جمع میکنی؟ تو چه کاری که بیت المال قبول میکنی؟ تو چه کاری که این چیزها در روایات هم هست که اعتراض میکردن بر ائمه علیهم السلام. اینی که ایشون میفهمان مع حضور الامام، یعنی مع حضور الامام با شرایط حضور که عمدش بصیت است و رجوع مردم است به او. اون اگر امام علیه السلام حاضر باشد، این وظیفه خود امامه. حالا یا خودش بلا واسطه قضاوت میکند و یا اینکه دیگری را تعیین میکند با تفصیلی که بعد ذکر میکنند. وظیفه الامام علیه السلام او نائبهی، نائبهی در اینجا ظاهرا نائب خاص است عرض میشن. این نایبهی در اینجا نایب خاصه، مثل حضرت مسلم ابن عقیل که از جانب سید الشهدا ارواح العالمین علیه الفدا مأموریت پیدا کرد به کوفه برود و تمام کارهایی که مربوط به امام علیه السلام بود حضرت بهش اذن داده بود و گفته بود این ثقه من است و این مورد اعتماد منه، من این را فرستادم. و همچنین در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه که عده‌ای را می‌فرستادن به اطراف، مثلا مالک اشتر بوده یا مثلا محمد ابن ابی بک بوده به بصره به فلان سلمان بوده، اینایی که عده‌ای بودن از طرف معصومین می‌رفتن، اینا هم همون جزء نائبی حساب میشه. فیلزمه نسب قاضن فی الناحیه، پس لازم میشود معصوم علیه السلام را نسب قاضی در ناحیه، در هر ناحیه از نواحی بلاد اسلامی یه نفر قاضی باید نسبش کنند. لیقوم به، تا اینکه قیام به اون قضا بکند. و یجب علی من عینه الاجابه، واجب میشد بر کسی که امام علیه السلام تعیین کرده او را اجابت کند، دیگه نگد اون یکی از من بهتره، اگر این را تعیین کرد این را بفرستده. ولو لم یعین، اما اگر تعیین نکرد وجبت کفایتن، واجب میشود اجابت کفایتن، یعنی امام علیه السلام پیشنهاد کند که مثلا 10 ناحیه 10 تا قاضی میخواییم، 10 نفر به نحو واجب کفایی واجب میشد که قبول بکنن، وجبت کفایتن. فین لم یکن اهلا، اگه آمد و اهلی در کار نبود، الا واحد، یک نفر هست فقط اهلیت دارد، اینجا میفهمان تعینت علیه. این مورد دومش. مورد اولیش این بود که من عینه الاجابه واجبه اینی میشه. مورد دومش هست که در محلی که قاضی لازم است غیر از این کسی شایستگی برای قضاوت ندارد، اینجا تعینت علیه، تعین پیدا میکند قضا، اجابت یعنی بر او. ولو لم یعلم بهی الامام لزمه الطلب، این ولو لم یعلم را محشین معنا کرده، یعنی امام علیه السلام نداند این شخصی را که صالحیت برای قضاوت دارد. حالا کسی شبهه نکنه که امام که عالم ماکان و ما یکون و ما سیکون، این نه، در موضوعات معلوم نیست که انسان واجب باشد معتقد باشد که امام علیه السلام تمام چیزها را، مثلا اون بقالی که ارزن می فروشد خشخاش می فروشد، گونی را پر کرده خشخاش، از امام بپرسه این چند تا خشخاش داره، فوراً اون بدون ضرب و حساب بگه، اگر نگد امام نیست، اینجوری نیست. اگر چنانچه برای امتحان و اختبار و آزمایش و این کارها، اونجا باید امام علم به همه چیز داشته باشد، اما با قطع نظر از آزمایش و امتحان نمیخواد امامت خودش را ثابت کند، این معمولیه. گاهی وقت آمینی که اطلاع ندارد، گاهی وقت اطلاع دارد. در روایت دارد امام صادق رفتم خدمتش، حفص نام است، میگه رفتم خدمتش مسئله بپرسم، دیدم حضرت ناراحت های از این اتاق میاد اون اتاق، از اون میفهمان که مردم چه حرف های میدن، من یه کنیزی دارم مدت هایی است گم شده نمیدونم کجاست، ما اینا میگن که عرض کنم که ما همه چی همه عالم ذرات میدونیم، کنیز نمیدونم کجاست. بعد راوی میگه من تعجب کردم، در ذهنم دغدغه پیدا شد، نشستم تا جمعیت رفتن. بعد میگه مرا خواست فرمود که ما به طرق سماوات آشناتریم تا به طرق ارضین، یعنی اونهایی که در عوالم ملکوت هست آشنای ما زیادتر اونست که در عالم ملک هست که در عالم مادیاته. ذهن این را دیگه درستش کرد که شک کرده بود، یعنی در موقعی که ما نمیخواد امامت امام جعفر صادق ثابت کند، خب کنیزش گم شده پیدا نمیکنه، اما در یک جایی که میخواد امامت ثابت بشه، مثل حضرت رضا که به اون شیر پرده منزل مأمون اشاره کرد که این ساحر جادو باز که امام را مسخره میکرد، فرمود بخورید، خوردش تموم شد، یک قطره خون هم نگذاشت که روی فرش مأمون بریزه که الا زحمت روشه بشورد بگه نجس شد، یک قطره خون هم ریخته نشد، همه شا خورد. بعدن هم مأمون پرسید که تقاضا میکنیم که شما این را برگردونید، دیگه از این غلطا نمیکنه، دیگه تو بکن حرفان. فرمود عصای موسی اون چی رسنهای بیابون فرعون را که خورد، اگه برگردوند اینم برمیگردن، یعنی اونجا مقام اثبات نبوته، اینجا مقام اثبات ولایته، اثبات امامته. در مقامی که اثبات نبوت یا ولایت میشد به توبه دیگه آدم بر نمیگردن اینا را، توبهش نیست که بعدا این کار را نکنه، نه اینکه این را برگردونیم. الان کل حالن عقیده ما این است بر حسب متعارف صدوق علیه الرحمن در اعتقاداتش و مجلسی هم دارد، این است که نسبت به موضوعات در مواقعی که امامت اثباتش توقف بر او ندارد، ندونستنش ضرری به امامتش ندارد، اما در احکام اینجوری نی، در احکام کلیه جزئیات و کلیات را معصومین علیه السلام باید حاضر باشند، بدون مطالعه و بدون مراجعه و بدون باید حاضر باشن بتونن جواب بگوین، و ائمه ما هم هیچ کدوم درس نخوندند و مکتب نرفتن، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت اختصاصی به پیغمبر ندارد، بلکه همه انبیا اینجوری بودن، هیچ کدوم مکتب نرفتن. این از خصائص معصومین زیر آسمون است، چه پیغمبران چه امامان. و اما در مواقعی که مسئله اثبات امامت و معجزه و این بساطا در کار نی، متعارف مثل متعارف مردم زندگی میکنن، گاهی غالب میشن، گاهی مغلوب میشن، گاهی میکشن، گاهی کشته میشن، مثلا این جوریه به حساب متعارفه، تا اینکه مردم اختبار بشن و آزمایش بشن و امتحان بشن و حرفا. حالا کسی ایراد نکنه که اینی که شهید ثانی فرموده اگر امام نمیدوند که در این شهر قاضی هست یا قاضی نیست، بر خود اون قاضی واجب است که باید طلب کند، یا بر خود امام واجب است طلب بکند اگر نمیدوند. چطوری میشه امام ندوند؟ نه، امام در موضوعات در غیر اون موقعی که عرض کردم لازم نیست بدوند همین چیزا را. لذا میفهمان ولو لم یعلم به الامام، اگر علم پیدا نکند به این شخص صالح در اون بلد امام، لزمه او الطلب، لازم میشود او را طلب کردن، یعنی بر امام لازم است که جستجو کنم و کی صلاحیت برای قضاوت دارد، اگر ضمیر لازمه او به امام برگرد، و اگر ضمیر لازمه او به خود اون قاضی که صلاحیت دارد برگردد، یعنی بر او لازمه برای خود شما معرفی کنه، بگه من صلاحیت دارم، من حاضرم اینجوری. و فاستحبابه مع التعدد عیناً قولانه، آیا قضاوت مستحب است در این حالی که واجب کفایه استحباب عینی دارد یا ندارد؟ چون ممکنه یه چیزی واجب کفایی باشد یا واجب تخییری باشد ولیکن استحباب عینی داشته باشد. مثلا در رکعتین اخیرتین مخیر است انسان بین حمد به تنهایی و تسبیحات اربعه، لیکن میگن تسبیحات افضله، یعنی این سبحان الله و الحمدلله که ما میخونیم افضل از این است که حمد به تنهایی، مخیریم بین الحمد و تسبیح، لکن احد الفردین افضله. شهید ثانی علیه الرحمه در بحث نماز جمعه فرمودن که مسئله نماز جمعه اگر واجب عینی نباشد، واجب تعیینی نباشد، واجب تخییریش مسلمه، لکن واجب تخییری افضل الفردینه، یعنی دو فرده روز جمعه انسان مخیر است نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه، لکن افضلش این است که جمعه را اختیار بکند، واجب تخییری است اما افضل فرد. در قضاوت آیا اینجوری هست یا نه؟ بگیم قضاوت واجب کفاییه، لکن افضل این است که آدم قبول کند، یا نه افضل این است که قبول نکند، یا نه هیچ کدوم افضل متضاد به طرفینه. ایشون تفسیر میدن شهید ثانی، میفهمان اگر اطمینان به خودش دارد، چون مسئله قضاوت صرف حالا مثلا این زمان های قدیم من سب شمرده میشد و چی و فلان، نه مثلا یک قضا یه وظیفه شرعی است، وظیفه دینی است. وظیفه شرعی و دینی دیگه نه منصب نه قضاوت نه چی تا نه افتخار داره نه عزت هیچ نی، ولیکن اخبار اهل بیت خیلی تهدید کردن القاضی علی شفیر جهنم، یعنی لب جهنم نشسته که اگه یه خورده تکون بخورد به اون طرف میفته تو جهنم، یعنی باید مواظب باشد. القضات و اربعه، چهار طایفه هستن قضات، سه طایفهشون فرمودن فنارن و یه طایفهشون در جنتن. اون طایفه ای که در جنتین است که قضا بالحق و هو یعلم انه الحق، هم حق حکم میکنه و هم میداند حقه. و ما رجلون قضا بالباطل و این میدوند باطله، قضا بالحق و این نمیدوند حقه، قضا بالباطل و حالا که نمیدوند باطله هر سهشون میفهمان فنارن. از این جهت خیلی مراقبت شده است در راجع به قضات. اون وقت یه دسته ای جرأت نمی کنند این قضاوت قبول بکنن، مبادا اون وقت این برخلاف شهر حکم بکنند اینها. آیا حالا اگر کسی اطمینان به خودش داشته باشد، سماجت دارد، میدوند که زیر بار هیچ مثلا چیزهای دیگه ای نمی رود، نه رشوه قبول میکنند نه بارک الله سرش می شود، مطابق مر واقع عمل میکنه، یه همچه آدمی ایشون میفهمان افضل این است که قبول بکنه. اگر چانس اطمینان وسوق و به نفس خودش دارد که برخلاف حکم نمی کند، بهترش نست که این قضاوت را بپذیرد، در این حالی که عمل به واجب کرده عمل به افضل الفردین هم کرده. لذا میفهمان و فاستحبابه مع التعدد، اگر افراد متعدد هستند آیا مستحب مثلا انسان سبقت بجوید و قبول بکند؟ قولان اجودهما ذلک مع الوثوق من نفسه، اجودش این است که قبول بکند در صورتی که اطمینان دارد از خودش، بالقیام بهی اطمینان داشته باشد برای اینکه میتواند قیام به او بکند. خب این مال اصل مسئله. و فی الغیبت ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء، این در زمان حضور بود و اما در زمان غیبت میفهمان در زمان غیبت نفوذ دارد قضاوت فقیهی که جامع شرائط فتوا باشد. شرائط فتوا را خب در هم در کتاب القضاء، در کتاب اجتهاد و تقلید علما ذکر فرمودن و هم در کتاب القضاء ذکر فرمودن. یه مقدار هم اینجا شهید ثانی علیه رحمه ذکر می‌فرمایند به نحو اجمال که اونهایی که شرائط افتاعت چیه، اگر چنانچه اون شرائط افتاع را دارا باشد از جانب معصوم علیه السلام خودش نصب شده است برای قضاوت، دیگه ناسب خصوصی ندارد. چرا؟ به جهت خاطر اینکه فرض این است که معصوم اصل قضاوت القضاء الحدود الی الامام علیه السلام. اما اگر امام علیه السلام یا اوصافی را برای عده ذکر فرموده که دارای اون اوصافند، قضاوتشون نفوذ دارد و بر مردم هم واجب است بپذیرن قضاوت اینها را و دیگه بعد استنکاف نکنن و رد نکنن. اگه دست رد به سینه اونها بگذارن که رد علینا میشد و رد علینا که رد علی رسول الله است و رد علی رسول الله رد علی الله است و رد علی الله فی النار است. به این ترتیب در روایات وارد شده. بنابراین کلیه افراد فقهایی که جامع شرائط هستند، یعنی عادلند و مجتهد هستند و استنباط احکام شرعیه را به اونجوری که بعض ذکر می فرماین قوه و قدرت دارند، مردم واجبه به اونها مرافعه کنن و بر اونها هم لازم است قضاوت بکنن به نه واجب کفایی و بعد از قضاوت هم دیگه دوباره رد نکنند و استنکاف نکنند. و هیه حالا شرائط افتاء ده چیز است دیگه، البلوغ والعقل دو و ذکورت مرد باشد، زن نمیشه قاضی بشه، ولی ایمان اثناعشری باشد، اگه غیر اثناعشری قضاوت بکند کافر باشد مثلا درست نیست، مسلم غیر اثناعشریه اینم باز قضاوتش درست نیست، ولی عداله عادلم باشد و طهارت المولد این از مولدش یعنی از زنا متولد، اگه یک کسی از زنا متولد شده حالا بزرگ شده رفته مجتهد جامع شده، بازم قضاوتش اونایی که میدونن اینجوری بوده این قضاوتش نفوذ نداره. و طهارت المولد اجماعا، یعنی این چند چیز بلوغ و عقل و ذکورت و ایمان و عدالت و طهارت مولد اینا اجماعیه، چند تا دیگه محل خلافه. ولی کتابت نوشتن بلد باشد، بدوند بنویسد، ول حریت مملوک نباشد، ول بصر اعما نباشد. این سه چیز علل اشعار این از کنم که میشه نوتا و نوت و غلبت ذکر و اجتهاد فل احکام شرعیه و ناطق باشد، یعنی حرف بتونه بزنه. خب قاضی میخواد هوش سازه کنه، حرف بزنه دیگه. و غلبت ذکر در معالم هم در حجیت خبر واحد نوشته است که قوه ناسیش غلبه بر قوه ذاکرش نداشته باشد. هر مطلبی رو میبینه فردا دوباره اون مترفعه میان میگه شما کی آمدید، من یادم نی، اینجوری که باید باید یادش باشه که اینا هم دیروزی هست که آمدن، اون وقت قوه ذاکرش غالب بر قوه ناسیش باشد، بعکس نباشد. و غلبت ذکر و مجتهد هم باشد، اجتهاد بعض ذکر میکنن علاوه بر این شروط درگانه یاد برگانه اجتهاد در احکام شرعیه و اصول احکام شرعیه داشته باشد. اصول احکام شرعیه همونی که مبنای فقهای ما از زمان غیبت صغرا تا کنون از اول کتاب طهارت تا آخر دیات، البته هر یک از این کتاب ها فروع جزئیه خیلی غیر محصوره دارد، همه اون غیر محصوره است لازم نیست، اما کلیات را باید که استنباط کرده باشد. و یه تحقق به معرفت المقدمات ست. حالا این اجتهاد از کجا ثابت میشد؟ میفهمان که 6 تا مقدمه، یعنی در 6 علم باید کار کرده باشد. و یه تحقق به شناسایی مقدمات 6 گانه و هیال کلام که راجب اصول عقایده که مبدع و معاد و نبوت و امامت و اینها را با برهان و با دلیل بتواند ثابت بکند. ول اصول نوشته است بلجر عطفاً علی المقدمات، این که گفت که و یتحقق به معرفت المقدمات و به معرفت الاصول و نه و تصریف و لغت و لغت العرب، نحوم به اندازه‌ای که الان بعد میگه از هر کدوم چقدر، و تصریف و لغت العرب و شرائط الادله، شرائط ادله کنایه از منطقه، یعنی در منطق صغرا و کبرا و نتیجه و مثلا شرائط شکل اول و شکل ثانی و به عبارت اخرى به مقداری باشد که مغالطات سرش بشد. خیلی وقتا میشد که یک کسی مغالطه کاری میکند، میگه دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش داره، والا که دروغه. این باید بدوند که کجای این مقدمه شکل مثلا چیز عیب داره، صغراش عیب دارد یا کبرا عیب دارد. دیوار موش داره دروغه، خب میبینی موش داره دیگه، موش هم گوش داره دروغه، اینا که میبینی موش گوش داره، پس چرا دیوار گوش داره غلطه و خلاف واقع. این آدم باید بدوند که کجاش عیب دارد. من قال به الهیت فرعون قال به جسمیته و کل من قال به جسمیتی فهو صادق، فمن قال به الهیت فرعون فهو صادق و حالا که فهو کاذبه. این آدم باید بدوند که کجای این مغالطه کاریه. و نظارین ها بزرگان ما علمای ما کتاب های در مغالطات نوشتن که اینا مغالطه کاریه و اون وقت مغالطات هم بیان کردن که یا صغرا معیوبه یا کبرا معیوبه. شرایط انتاج اشکال اربعه، هر یک از این اشکال اربعه شرایطی دارد، و اگر یا در صغرا یا در کبرا نقصی باشد نتیجه غلط میشه. و بسیار از این مغالطه کاری ها و السنه مختلفه در زمان نهازا و اشباه زمان پیدا شده و می شود، باید انسان اطلاعات به مغالطه کاری داشته باشد، بتواند دفع شبهات بکند. گاهی مغالطه کاری میکنند در امامت، گاهی مغالطه کاری میکنند در نبوت. یه مدتی اینجوری بود که عیسوی ها و مسیحی ها همش مغالطه کاری در نبوت و همش کتاب می نوشتند بر رد، و حالا ها مغالطه کاری در امامت و در ولایت. باید انسان سر در کند که کجای این حرف این عیب دارد، و این مربوط به علم منطقه، اطلاعات منطقی میخواد که اسمش را گذاشتن شرائط الادله، یعنی قرآن و کتاب و سنت و اجماعی را که انسان میخواد تمسک بکند شرط دارد، شرطش باید بدونه که در کجا میتونه نتیجه بگیرد و در کجا نمیتونه نتیجه بگیرد. ول اصول الاربعه و هی الکتاب و سنت و الاجماع و دلیل العقل، این امور را بدوند. حالا یکی یکی اینا را بعد انشاءالله تفسیر میدن که از هر کدوم چقدر بدونه.
ول معتبر من الکلام ما یعرف به الله تعالی، یا ما یعرف به الله تعالی و ما یلزمه من صفات الجلال والاکرام و عدله و حکمته و نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و اسمته و امامت الائمه علیهم السلام کذالک لیحصل الوثوق بخبرهم و یتحقق الحجه به و تصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله من احوال الدنیا والآخره کل ذلک بالدلیل تفصیلی ولا یشترط الزیاده علی ذلک بالاطلاع علی ما حققه المتکلمون من احکام الجواهر والاعراض و ما اشتملت علیه کتبه من الحکمه والمقدمات والاعتراضات و اجوبت شبهات و این وجب معرفته کفایتا من جهت اخرى و من ثم سرها جماعت من المحققین بأن الكلام ليس شرطا في التفقه فإنما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين. فرمودند که در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا، منصب قضاوت برای فقیه جامع شرائط فتوا دادن. وقت مراد از این شرائط فتوا دادن که اون وقت میشد اسمش فقیه جامع شرائط باشد، 10-12 چیز هست: بالغ باشد، عاقل باشد، مرد باشد، مسلمانش که معلومه، اثنا عشری باشد، عادل باشد، طهارت مولد ششمیش است، نویسندگی هم بلد باشد، حور باشد، 8 بینا باشد، 9 ناطق باشد، یعنی حرف بتونه بزنه، اخرس نباشه، 9 غلبه تو ذکر، 10 یعنی قوه ناسیهش غلبه بر قوه ذاکرهش نداشته باشد، فراموشیش بیش از یاداوریش نباشد. ول اجتهاد 11 است که مجتهد اجتهاد کرده باشد در احکام شرعیه و اصول اون احکام شرعیه. حالا اجتهاد به من یعرف که فلان کس مجتهد است، می فهمند که 6 مقدمه داره، مقدمات 3. یکیش علم کلام است که به معرفت المقدمات 3 و هی الکلام و الاصول و النحو و تصریف و لغت عرب و شرایط ادله که منطق است و اصول چهارگانه که مدرک استنباط احکام شرعیه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. حالا این کلام به این طرف ها را اونها که معلومه، بالغ و عاقل و مرد و مؤمن و عدالت و طهارت مولد، ایناش معلوم. و اما این مقدمات ششگانه از کجاش فهمیده بشد که هم خودش بفهمد و هم دیگرون بفهمند که این دارای این شرایط افتاح است. حالا توضیح میدن اینا را یکی یکی. در علم کلام، علم کلام علمی است که در زمان ائمه علیهم السلام حادث شده است و قبلش نبوده است، به خلاف فلسفه و حکمت و اینها. در حکمای یونان هم قبل از اسلام خب فلسفه میخوندن، میگفتن، مینوشتن. اون شیخ بهایی علیه الرحمه میگوید چند خانی حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. همش وجود و عدم و ماهیت انسان را به کمال نمیرسوند. یقدی نماز شب، یقدی تقوا، یقدی ورع، اینا حکمت ایمانیان است. حالا اون حکمت یونانیان قبل از اسلام هم بوده، و اما علم کلام در زمان حضرت صادق سلام الله علیه، به اعتبار اینکه در یکی از صفات پروردگار که متکلم بودن خدا باشد بحث میکردن اصحاب ائمه و طوائف دیگری که در مقابل ائمه عرض اندام میکردند و اظهار علم میکردن، وقت بحث میکردن که خدا که متکلمه، کلام الله قدیمه یا حادث، مثلا این قرآن قدیمه یا حادث. اصل علم کلام از این یه مسئله شروع شد. بقیه مسائل کلامیه که بعد علمای شیعه افزودن یا علمای غیر شیعه، معتزله و اشعریه و امامیه و اینها، عدلیه و اینها که هستن، مسائل دیگر علم کلام که بحث می شود، چه در امور طبیعی بحث ماهیت و وجود و سایش دازد و ند و فلان، و چه در امور الهی که الهیات بالمعنى الاخص، خدا و پیغمبر و فلان، وقت اینها هم از ملحقات مسئله علم کلام بعدن ملحقش کردن، به طوری که محقق لاهیجی، محقق شارح تزید الاعتقاد خواجه نسیم الدین طوسی، حاجی ملا عبدالرزاق لاهیجی که شوارق نوشته، در مقدمه شوارق اینا را داره. و اون وقت قبلش هم که علامه علیه الرحمه شرح تزید نوشته، قبلش هم که خواجه نسیم تزید الاعتقاد نوشته که بعدی هاش شروعی بر او زدند، اینا همه مربوط به علم کلام است. اون وقت این علم کلام مخصوص همون الهیات است، از اون زمانی که حادث شده مخصوص بحث در اطراف صفات خدا، خدا عالمه یعنی چه، قادره یعنی چه، حکیمه یعنی چه، عادله یعنی چه، ظالم نیست یعنی چه، اینا همه را در علم کلام بحث میکنن. اما در معقول اون یه بحث دیگه داره. تعریف علم کلام را که میکنن، کلام بحث است از امور، از حقائق اشیا موافق للاسلام، و اگر بیرون از خطه اسلامی باشد داخل در علم کلام نیست. اما اون یکی را میگن که بحث از حقائق اشیا است به قدر طاقت البشریه، میخواد الان موافق اسلام باشه باشه، اون یه بحث دیگه است. و اما این مخصوصه، لذا ایشون کلام را جزء مقدمات اجتهاد قرار داده. یعنی کسی که مجتهد است باید اطلاعات کلامی باشد. اون وقت اطلاعات کلامی این است که به توسط اون علم خدا را بشناسند و صفات پروردگار، چه صفات ثبوتیه که اسمش صفات اکرام است، چه صفات سلبیه که اسمش را صفت اجلال گذاشتند، چه صفات جمال، چه صفات جلال، که جمال صفات ثبوتیه را اصطلاحا میگن، جلال صفات سلبیه، اینها را بداند که خداوند مثلا این صفت را باید دارا باشد، علم و قدرت و حیات و اراده، و اون صفت را نباید دارا باشد، جسم و حیز و مکان و عرض و طول و حال و محل و مثلا فلان، اینا نباید باشد، به طوری که تفصیلش در محل خودش متعرض شده اند. و خدا را حکیم بدانند، یعنی کارها را بر وفق مصلحت بدانند، نه حکیم اصطلاحی یعنی فیلسوف بدانند، خدا را فیلسوف بدانند، نه، حکیم حکمت، و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، بعد از خداشناسی تفسیر شده است به فقه، یعنی احکام فقهیه را و اون مسائل حلال و حرام را، مستحب و مکروه را و مباح را، احکام خمسه را، مثلا حالا اینو میگه و خداوند حکیمه، ما میگن معنی کاراش بر وفق مصالح و مفاسده، چه انسان عقلش درک بکند چه درک نکند، اون چه که از جانب خدا صادر شده است، چه ما درک بکنیم چه نکنیم، بر وفق حکمته. باید در علم کلام این مقدار معتقد با، و اینا خصوصیت دارد، اینا که یه قدی توضیح میدم برای خاطر این که گاهی میشد که انسان یه قدی اصطلاحات که میخونه های اشکال میکنه، این درست نیست، این حدیث سروقه، این چه بخلاف عقل، این باید، نه، فقیه اون کسی را میگن که متعبد صرف باشد، خداوند عالم را در همه کارهاش حکیم علال اطلاق بدوند، چه نسبت به بندگان روی زمین که انسان، چه اون بندگانی که دیده نمیشوند جنن، چه اون بندگانی که وظائف مقررهی دارن که کم زیاد نمیشد ملائکت الله هستن، چه سایر چیزهایی که ما نمیتونیم درک بکنیم، در همه این مراحل خدا را حکیم بدوند و این از روی علم کلام براش محرز باشد که خداوند حکمت دارد. و بعد از مسئله خدا، نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را معتقد باشد و نه فقط برهان اقامه کند و نه معتقدم باشد، یعنی ایمان آورده باشد، باورش آمده باشد که همچه مطلبی هست، اینم معصومم بداند. و اگر مثل علمای عامه که انبیا را هیچ کدوم معصوم نمی دانند و همه را فدای اون خلفای خودشون می کنند برای خاطر اینکه اونها مسلم بودن معصوم نبودن، اون وقت میگن موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و پیغمبر و ائمه دیگه، اینا هیچ کدوم معصوم نبودن، پس اون سه نفر هم محضوری ندارد معصوم نباشند. نه، این اشتباه، این جنبه دنیوی پیدا کرده، این عقاید بعدها پیدا شده. خود اون سه نفر هم شاید این اندازه ها راضی نبودن که کاس از آشکمتر بشد. انبیا علیهم السلام را باید معصوم بدانند. خداوند عالم در قرآن مجید میگد انا اخلصناهم بخالصه ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. اینها را ما خالصشون کردیم واسه یک کلمه و اون یک کلمه ذکر دار است، یعنی تمام همتشون عالم معنویت بوده، عالم مادیت را مقدمه اونجا قرار میدادن. دنیا را اگر معرفی میکردن به عنوان مرآت بوده و به عنوان آلت بوده و خودش مطلوب مستقل نبوده، ذکر دار بوده، این دار آخرت مفسرین معنا کردن. اون وقت دنبالش میگرد و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینا برگزیده های خود ما هستن. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا یه چیزا برگزینه غیر معصوم نمیشه برگزینه. بندگان خدا برمیگزینن، خب خلاف در میاد، اشتباه در میاد، اما خداوند تبارک و تعالی هیچ پیغمبری را بر نگزیده است که بر خلاف در بیاد. باید معتقد باشند که اینا برگزیده های خدا هستند و برگزیدگان خدا دیگه باید معصوم باشن، معتقد به عصمت اینها هم از روی دلیل بفهمد. و بعدن هم ائمه معصومین علیه مصطفی و سلام هم ایشون بفهمن کذالک، یعنی اینا هم معتقد باشن به عصمت، یعنی علی ابن ابی طالب و 11 نفر از فرزندان معصومینش را معتقد به امامت، نه فقط امامند یعنی پیشوای مردمند و احکام خدا میگویند یا وظیفه مردمند در مرافعه مراجعه بونا بکنند. در کلیه امور صلاح فساد دنیا و آخرت باید که اینها را امام بدونند. اون وقت این امام اینجوری نمیشد غیر معصوم باشد، یعنی بر خداوند عالم است که معصومین را برگزیند برای بندگان، اینم باید معتقد باشد. ایشون میفهمن کل ذالک. و حالا چرا اینا باید معصوم باشند؟ اشاره به دلیلش میکنه، البته جای بحثش در کلام است. لیحصل الوثوق به خبرهم، تا اینکه انسان اطمینان پیدا کند که این خبری که میدن مطابق با واقع. و یتحقق الحجه، یکی انسان مکلفین خودشون اطمینان پیدا کنند و یکی هم اتمام حجت بشد. اگر غیر معصوم را بگویند اتمام حجت نمیشد، محتمل است که خلاف واقع با. و اما اگر معصوم باشد، خداوند عالم روز قیامت میتواند حجت تمام کند بر ماها. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، اونهایی که مرسلون الیهم هستند که ماها هستیم خدا میپرسد، و اونها هم که خودشون مرسلین هستند از اونها هم میپرسد، از هر کدوم مناسب خودشون سوال میکنه خداوند عالم. اون وقت این میشه اتمام حجت، هم بر اونها اتمام حجت میکنه خداوند، هم بر ماها که مرسلون الیهم هستیم. از این جهت باید معصوم باشن تا اینکه اتمام حجت تمام بشد. و زائد بر اینها به نحو دربست، حالا خصوصیاتش نه، لکن به نحو دربست تصدیق به ما جاء به نبی صلی الله علیه و سلم، باید که تصدیق کند. تصدیق معناش مطابقه با واقع، متول آیه مباحثه که فرمودن در صدق و کذب 6 قول دیگه. اون قول معروفش این است که صدق مطابقت الخبر للواقع، اهم از این که مطابق با اعتقاد باشد یا نباشد. کذب عدم المطابقه با واقع است، اهم از این که مطابق با اعتقاد باشد یا نباشد. معروف معنای صدق اینه، تصدیق یعنی بگد خبرهای اینا مطابق با واقع، معنای تصدیق به واجا النبی یعنی اون چه که پیغمبر آورده است مطابق با واقع است، اهم از این که من درک بکنم و بعد از درک اعتقاد پیدا کنم یا اینکه درک نکنم و اعتقادم نیاد، لیکن به نحو دربست باید تصدیق به واجا به النبی، اینم جزء علم کلام است. و چه نسبت به امور دنیویه باشد، کلیه این معاملات فقهیه که فقهای ما در کتابای فقهی نوشتند اینا مربوط به احوال دنیاست، برای نظم دنیاست، گرچه به فرمایش امام در درس اخلاقشون میفهمودن که اینایی که در امور دنیویه اسلام و انبیا دستور دادن دخالت در تکمیل روح دارد، نه فقط همین است که دنیا منظمه، اینا دخالت دارد در اینکه روح انسان کامل بشد، یعنی اگر مسواک بکند علاوه بر اینکه این مسواک دندون هم چی میکند و لثه دندون چی کار میکند و فلان، روحش هم کامل میشد. و استشهاد میکردن به روایتی که فسواک اثنتا عشر خصله، این دوازده خصلتی که در هست یکیش این است که نماز ثوابش زیاد میشه، 70 برابر میشه، یکیش این است که ملائکه الله براش استغفار میکنن، اینا میفهمون مربوط به روحانیات، ملائکه الله چه کار به دهن من دارن، معلوم میشه که اینا ارتباط به همدیگه دارن. حالا کلیه دستورات دنیوی چجور بخور، چجور بخواب، چجور نکاح کن، چجور راه برو، چجور بنشین، چجور حرف بزن، همه اینا برای حفظ اون کمال روح هست که آلوده نشد از این دنیا. لیکن به حسب صورت در نظر مادیین عالم خیال میکنن اینا بس دستوراتی برای نظم دنیا، حالا که دستورات نظم دنیا را هم باید که عقیده داشته باشن که پیغمبر همه را آورده، کسری ندارد، یعنی کلاس نهاییه، یه بعد از این کلاس فوقی باشد که یا اروپا یا امریکا یا جای دیگه بیان مکمل درست بکن برای نظم بشر، این اعتقاد نباید داشته باشیم. اگر کسی اعتقاد داشته باشد که بعد از ختم نبوت بازم احتیاج داریم که بشر عادی مردم بیان تکمیل بکنن این را، این معتقد به نبوت نشده و اصل اعتقادش ناقصه. خیال نکنید که عقل مردم کامل میشد بعدها دیگه زیر انبیا لازم ندارن چانچه یه مؤمنی نوشته بود، اینجوری نه، عقل مردم کامل کمالش این است که انبیا را بیشتر تصدیق بکنن و هرچه که از زیر بار انبیا بیرون رفتن عقلشون ناقصه، پس باید که تصدیق به ماجا به النبی داشته باشد. و چه نسبت به امور دنیویه در سرتاسر کره روی زمین و چه نسبت به امور اخرویه، اینم در سرتاسر کره روی زمین که انبیا برای کره روی زمین آمدن، نه برای خصوص ایران و مثلا آسیا و فلان، نه، همه ممالک عالم اون چی که قابل سکنا هست اینجوریه، انا ارسلنا که کافتن للناس بشیرن و نذیراست. بنابراین باید معتقد به این باشد، یعنی از روی دلیل اینا را بفهمد. ایشون میفهمان کل ذالکه به دلیل تفصیلی، یعنی تمام اینایی که شما را کردیم، کسی که میخواد مجتهد باشد شرط اولیش اینه که در علم کلام مربوط به اعتقادیات با دلیل تفصیلی، و الا اگه ازش بپرسن خب به چه دلیل، اصلا هنجوریه بگه به دلیل اینکه در روایت اینجوری گفته، نه، باید از روی دلیل بفهمد که مطلب خدایی هست و پیغمبری هست و عدلی هست و حکمتی هست و نبوتی هست. بفض ایشون نسبت به معاد اسمش را نبردن، ولیکن جز واضحات بوده، چون که گفت تصدیق به ما جاء به النبی من احوال دنیا والآخره، آخره هم معناش معاد دیگه، ولی اگه معاد نباشد که آخرتی نداریم، اون وقت این لازمش اینه، یا از باب این که واضح بود است که این دیگه علم کلام نمیخواد، و یا اینکه نه، این احوال دنیا و الاخره همین، این یک قسمتش است که میفهمان لازمه. حالا این عباراتاشو بخونیم تا بقیه برسه. میفهمان والمعتبر، اونی که معتبر است از کلام، ما یعرف، اون چیزی است که، یعنی اون علمی که شناسایی میشود به سبب او شناخته میشود الله تعالی، باید خدا را شناخت دیگه. کنتو کنزن مخفی یا فخلقت الخلق فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مفسرین اکثرشون گفتن ای لیعرفون، غرض اصلی و هدف نهایی از خلقت این آسمان زمین معرفت الله، پس باید که خدا را بشناس. و ما یلزمه، و اون چه که لازم است خدا را، من صفات الجلال که صفات سلبیه است و الاکرام که صفات ثبوتیه است و عدلهی خدا را عادل بدونند، مثل طایفه اشعریه که عدل را میگن لازم نیست، در تفسیرش در محلش نه، این باید که عدل خدا را هم از روی دلیل بفهمه. و حکمتهی حکیم است، یعنی کارهاش نفیان و اثباتن موافق با مصالح واقعیه نفس الامریه بندگان خودش است. و نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و اسمته و معصوم باشند این نبی و همسین سایر انبیا و امامت الائمه علیهم السلام هم کذالک، محسن گفتن یعنی این هم باید معتقد به اسمت باشد. چرا؟ این لیحصل تعلیلی برای اسمت، کلمه آخری لیحصل الوسوق به خبرهم، تا اینکه وسوق به خبر نبی و ولی پیدا بشود و یتحقق الحجت بهی، حجت به سبب این تحقق پیدا کند. و تصدیق به ما جا به نبی، اینم کلام است، جز کلام است، تصدیق یعنی به وسیله کلام تصدیق کند به ما جا به نبی صلی الله علیه و سلم را. در علم کلام اگر بحث از حکمت خدا کردند و عدل خدا کردند، قهرن خاناخا این اعتقاد پیدا می شد که اون چه که پیغمبر آورده است مطابق با واقع میخواد من درک بکنم یا نکنم. من احوال دنیا و الاخره کل ذالک به دلیل تفصیلی. خب این مقدار لازمه، و اما بقیه مسائل کلامیه، آیا جزء لایتجزا داریم یا نداریم، آیا خلع ممکنه یا ممکن نیست، آیا بین الوجود و العدم یه شک ثالثی هم داریم که اسمش رو گذاشتن احوال، مثلا میگن احوال ثابتاتون، نه وجود نه عدم، که یه دسته از متکلمین عامه گفتن، اینا دیگه لازم نیست. الا ماشاءالله مسائل کلامیه که در همون تجرید الاعتقاد خواجه نصیر الدین طوسی عنوان کرده است و در شرح تجرید هم علامه هلی شرحش کرده، قسمتی از مسائل کلامیهی که متکلمین بحث میکردن اینا رو میفهمان دیگه لازم نیست، اون چی که مقدمه برای به دست آوردن این مسائل است کفایت میکنه. ولا یشترط زیاده علی ذلک، زیاده بر این چیه؟ بالاطلاع علی ما حققه المتکلمون، به این که آگاهی پیدا کنن بر اون چیزی که تحقیق کردن او را متکلمون. من احکام الجواهر، مثلا اعراض تسعه و جوهر، مثلا مقولات عشر و خواص هر یک از این اعراض تسعه چیه و مقولات عشر خاصیت، اینها دیگه لازم نیست اگه یه مجتهد جامعه شرائطی ازش بپرسی که مثلا اعراض تسعه، مثلا کمش، کیفش، مثلا عینه، فعل و انفعال شرح بده اون چیه، بگه من یادم نیست نمیدونم، این منافات با اجتهادش ندارد. اما اگه ازش بپرسی که به چه دلیل خدا حکیمه، خدا عادله، اینو باید بدوند، باید با دلیل ذکر بکند. بپرسی که به چه دلیل خدا حکیمه، خدا عادله، اینو باید بدوند، باید با دلیل ذکر بکند. من احکام الجواهر والاعراض و مشتملت علیه کتبه، و اون چی که مشتمل است بر او کتب، اون چیزی که حققه او، این ضمیر هو برمیگرده به اون ما موصوله، الا ما حققه المتکلمون و مشتملت علیه کتب اون ما حققه او، من الحکمت والمقدمات، حکمتی که به اصطلاح فلسفه باشد و مقدمات اینها، اینا لازم نیست مثلا مجتهد این همه اینا را جامع باشد، ولی اعتراضاتی که مثلا در مسائل کلامیه اعتراض میکنند و جواب میشنند،
یا مثلا اصالت الوجودی بشیم یا اصالت الماهیه، ان الوجود عارض الماهیه بگیم یا ان الماهیه عارض للوجود، اینا لازم نیست. یعنی به تحقیق علمی البته گاهی وقتا ایشون میفهمان لازم میشد، لکن شرط اجتهاد نیست. میفهمان که من الحکمت و المقدمات و الاعتراضات و اجربت شبهات، شبهاتی که عرض کنم شبه اندازها در هر زمانی پیدا میشن، یه القاعات شبهاتی میکنن، به مقدار منبع الکفایه باید اشخاصی باشن که بتوانن دفع این شبهات را بکنن، لکن لزوم ندارد، یعنی شرط اجتهادشون نیست. و عجبت شبهات و این وجب معرفته، گرچه شناسایی اون چیزی را که حققه المتکلمون، شناساییش واجبه من باب الکفایه، به جهت اینکه گاهی وقتا توقف پیدا میکند حصول غرض بر همونی را که حققه المتکلمون و بر جواب همون اعتراضاتی که یه دسته اعتراض میکنند. در هر زمانی گاه گاهی کسانی پیدا میشن که یه قدی اصطلاحات چیزی میخونند، یه قدی مثلا شرک عمر که اینا، اگه بنا بود اون زمانی که امام کتاب کشف الاسرار نوشت، اون بنده خدا که برداشته بود اسرار هزار ساله نوشته بود و این مذهب وهابیت را در ایران میخواست رواج بدهد و شیخین را بالا ببرد و این یکی ها را پایین بیارد، اینا امام شش ماه درس را تحقیق کرد، گفت نوشتن این مقدمه بر درس گفتن، اون وقت هم سطح میفهمودن مکاسب و نمیدونم فلان، اون وقت درس هاش را تعطیل کرد برای اینکه جواب این را بود. بعد از نوشتن جواب و چاپ شدن، حاجی محقق خراسانی رحمت الله علیه از متتبعین اهل منبر خراسان بود و معروف بود، ایشون منبر رفت برای خاطر نشر این کتاب در مدرسه فیضیه 34 سال پیش از این، و بعد در منبرش گفت حوزه را زنده کرد، تعبیر ایشون. یعنی گاهی وقتا می شود که الغای شبهات چه شرکه امامزاده، شرکه بوسیدن جزری، شرکه چه شرکه انگشت در دست گرفتن، شرکه اون یکی مثلا گلجی نوشته بود در اون کلید فهم قرآنش که من در راه مکه انگشتم رو درم بودم انداختم دور، دیدم این شرکه. ایشون تو درسش میفهمود ای کاش از مکه هم برمیگشتی، مکه نمیرفتی، به جهت اینکه همون کسی که گفته انگشت دست بگی همون کس گفته برو مکه، چون برو مکهش درسته، این انگوش نرده. دور خانه خدا گشتن، دور حجر و دور سنگ گشتن، این که بیشتر چیزه. خواه انگوشتر عقیق هم در روایت مسافر را از سفر حفظ میکنه، چون اول کوهی که ایمان به ولایت علی ابن ابی طالب آورده کوه عقیق بوده، خداوند احترام بهش داده، حافظ مسافر ایمانی نداره. بنابراین باید انسان اطلاعات داشته باشد، اما لزوم ندارد که کل فرد، فردی که میخواد مجتهد بشود انشاءالله همشون به اندازه من به الکفایه اشخاصی باشند که در این گونه از شبهات اونم غرضش خدا باشد و دفع شبهی که بر انبیا و اولیا و ائمه میکنند و بر علما و بر علمای زمان غیبت، از زمان غیبت سقراط تا الی زمان نهادا القاء شبهات میکنند. یکی دیگه برداشته بود نوشته بود 18 سال پیش از این 19 سال در تهران، بعد شغل شما رسیده ای کردید، هیچ کاره عالم دامپزشکه، دامپزش یعنی علاقا که دلشون درد میکنه این آمپول میزنه خوب میشه. این ورداشته نوشته است که تمام علما چنینند و چنانند و علمای نجف چنان بودن و چنین بودن. خب یک کسانی هستن که اینا گیره خور خارجی ها هستن و میدارن جرأت بهشون میدن، هیچ کس هم جرأت نمیکنه بگیره بزنه. اون وقت اینا وقت میدونن القاء شبهه میکنن، مردم را ایجاد حس بدبینی نسبت به علما، نسبت به مراجع، نسبت به استخونهای هر شهری همین علما هستن. اگه بناشه استخون اون شهر آدم خوردش کند، گوشت بی استخون به درد نمیخوره، این بدن ما استخون لازم داره، اون وقت این استخونها باید باشن تا این گوشت ها ازش بره برداری بشه. اون وقت این گونه از شبهاتی که القاء میکنند و چنین و چنان منویسن، عرض کنم که اینها را دادن لازمه بدوند ایشون میفهمان کفایتن، مثل سایر واجبات کفاییه است، تو واجب کفاییه، لکن شرط اجتهاد نیست. و این وجب معرفت او کفایتن من جهت اخرى، جهت اخرى هم برای دفع شبهات شبه انداز هاست که در روایات هم دارد که ان فینا فی کل خلفن عدولا ینفون عنا تحریف القالین و انتحال المبطلین، در میان ما اهل بیت یه دست علما و اصحاب و اشخاص خاصی ما داریم که در هر زمانی این دو طایفه را جلوشون میگیرن، اونایی که غلو در حق ما میکنن جلو اونا را میگیرن و اونایی که باطل کارند و القاء شبهه در اصل اساس امامت و ولایت و نبوت اینا میکنن اینا هم جلوشون میگیرن. در میان ماها همیشه این دو طایفه باید باشد و هستن. خب و من ثم از این جهت که اینها لازم نیست سرح جماعت من المحققین، محققین از متکلمین یا فقها گفتند به ان الکلام لیس شرطن فی التفقه، علم کلام شرط فقیه بودن و جامع شرط بودن این شرط ایمانه، خب هر کسی باید که اینا را بلد باشه دیگه. لیس شرطن فی التفقه فانما یتوقف علیه منه مشترکون بین سایر مکلفین، برای اینکه اون مقدار چیزی که یعنی اون علمی که از علم کلام توقف دارد بر اون چیز از اون علم کلام مشترک بین اون مجتهد و بین سایر مکلفینه. خب این نسبت به علم کلام. گفتن که وحیل کلام و الاصول و من الاصول یعنی قواعد و ضوابط کلیه که علم اصوله، این اصول دین مراد نیست، اصول دین همین ها بود که فرمودن، اصول فقه و من الاصول ما یعرف یا ما یعرف بهی ادلت الاحکام، اون مقداری که بشناسد این شخص فقیه ادله احکام را. ادله احکام کدومه؟ من الامر و النهی و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقیید و الاجمال و البیان و غیرها، اینا رو باید بدونه. اینا مسائل اصولیه است که از زمان غیبت صغرا تا کنون فقهای ما و علما کتاب و اصولی نوشتن بحث در اطراف اینا کردن. امر حقیقت در وجوبه یا نه؟ ادله احکام رو از امر و نهی و این قرآن مرکب از این هاست دیگه، یا امر یا نهی یا عام یا خاص یا مطلق یا مقید یا مجمل یا مبین یا ناسخ یا منسوخ، باید که معرفت ناسخ و منسوخ بعد باید پیدا بکنه. و غیر این ها مما اشتملت علیه، از اون چیزهایی را که اصول مشتمل بر اون چیزهاست که در مسائل اصولیه بحث شده است. من مشتملت علیه مقاصده، یعنی اون چیزهایی که مشتمل است بر او مقاصد، این عرض کنم که فقه مقاصد فقهی اصول مشتمل بر او، من مشتملت زمینش برام گره به اصول. و اما علم نحو و من النحو و تصریف ما یختلف المعنا باختلافه، خب تعریف علم نحو که گردن میگن النحو علم با اصول یعرف بهی اواخر الکلم اعرابا و بناءا و فائدته این است که حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. نحو یک ضوابط کلیه است که به توسط ضوابط کلیه به دست میاد که این لفظ معرب یا مبنیه، معرب هم هست معرب حروف یا معرب حرکات، مبنیه هم هست مبنی بر فتح، مبنی بر ضم، مبنی بر کسر، اینا رو باید تمیز بده. یعنی به مقداری از ادبیات در نحو بخوند که عبارت غلط نخونه. و این یه معنی است که بنده همیشه مقداری گره دارم آقایونی که درس میخونن و اینها خیلی وقتا میان عبارت هایی که میخونن میبینن عبارت غلط، عبارت را باید درست خون بفرض معنا را آدم نمیدوند بپرسد. خواسته باشد در هنگامی که اصول فقه میخوند یا لوم هم میخوند یا رسال میخوند هم نحو درست کند هم اصالت البراءت، اینا با هم جور میاد، از مسئله نحوش باید فارغ شده باشد و عبارت را درست بخوند. حتی اگر اسفار ملا صدرا را به دست ما دادن ما معقول و حکمت و فلسفه نخوندیم، اما عبارت شو باید بخونیم. عبارت معنا را نمیفهم چی میگه، لیکن عبارت شو باید درست بخونیم. لازم شفای شیخ الرئیس هم اگر به دست ما دادن عربی دیگه، عربی را باید درست بخونیم. حالا از همه واضح تر قرآن را باید اگر بی اعراب به دست ما دادن بدونیم این فاعله مفعوله، باید که حالا این قرآن ها موربه، اما اگر بی اعراب دو تا آیه به دست ما دادن این را بخونیم بسیار لغات دیده میشد یا شنیده میشد. یه آیه ای که در یک کتاب استشهاد کرده اون مصنف زیر زبرش ننوشته معلوم نیست این چجور میخونه، اطلاع از آیات و قرآن یا وضع اعراب نده، اون وقت یه همچه کسی مجتهد نمیشه. به جهت که اجتهاد یکی از مقدماتش نحو است و نحو عبارت است به دست آوردن احوالات اواخر کلم است از حیث اعراب و بنا، و نتیجهش هم حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، یعنی انسان وقتی که حرف میزنه غلط حرف نزنه، عبارت غلط نخوند. و این را آقایون خیلی اهمیت بدن مسئله ادبیات را، نحو و صرف و اینایی که جز ادبیات شمرده میشد که به فقه و اصول میرسن دیگه احتیاجی به اعراب و زیر زبر و فاعل مفعول نداشته باشن. تصریف هم که صرف دیگه، از صرف و علم به اصول یعرف بهی احوال الکلم صحتا و اعتلالا، اونجا میگن اعرابا و بناهن، اینجا میگن صحتا و اعتلالا. بدونیم چه فعلی معتله، معتله به واو، متجرانه، مثال واویه فلانه. اون وقت حالاتی که این پیدا میکنه، مثلا اگر ثلاثی مجرد را به ثلاثی مزید فی بردن، اون ده بابی که هست به حسب اختلاف حالات این ابواب دهگانه معنا مختلف میشد. مثلا فرض کنید که شما قتله را ببر با اقتتله بگید، یا تقاتله بگید، یا قاتله بگید، اینا همه ماده قاف و تا و لامه، لکن معناش تفاوت میکنه. باید این هیئات را که مغیر معنا هستن در علم صحب به مقداری اطلاع پیدا کند که به سبب اختلاف هیئات انتقال به اختلاف معانی پیدا بکند. اینم نحو و اینم تصریف. ما ایشون همین میفهمون و من النحو و التصریف ما یختلف المعنا باختلافه، اون مقداری که معنا به سبب او اختلاف پیدا میکند بداند که این چجوریه. اگر مثلا اینجوری مرفوع بکنیم معناش این میشه، منصوب بکنیم معناش این میشه. لیحصل به سببهی معرفت المراد من الخطاب، و تا حاصل بشود به سبب این شناسایی، شناسایی مراد از خطاب، یعنی خطابات شرعیه که متوجه به ماها شده است، اینا بدانیم. و اما حالا بیش از این دیگه، حالا یکی سیبی وی بشد، یکی کسایی بشد، خب حالا در این دوره که نمیشه، لکن نوشتن که لازم نی. مثلا به اشعار امرالقیس هم بتونیم ترکیب بکنیم و سبعی معلقه امرالقیس هم بتونیم مثلا معناشو بگیم و اینا لازم نی. اما به مقداری که با قرآن و با روایات و با کلمات فقها و بزرگان ما رابطه داریم، اینا را بدونیم معنا کنیم. ولا یعتبر الاستقصاء فیه، به نهایت رسوندن در علم نحو و صرف لازم نیست علال وجه تام، بر وجه تام که مثلا آدم بدوند که قد زنن تو ان العقربه اشد لسعتم من الزنبور فعضا هوه هیه بگیم خوبه، یا فعضا هوه ایه ها، که ابن هشام در مغنی نقل کرده کسایی و سیبی برای دعوا انداخته و بعدن هم بالاخره کسایی دق کرد و چی شد و فلان. ابن هشام در 15 تا شعر گفته و مصیبت خونده و کربلا را آورده میدونه که کسایی دق کرد. خب حالا این لازم نیست آدم بدونه که فعضا هوهیه درسته یا فعضا هوهیه ها، اما به مقداری باید بدونه که این فعال مفعول تمیز بده. هول هولکی امسال جام المقدمات، سال دیگه سیوتی، سال دیگه مثلا مغنی، سال دیگه متول، سال دیگه. یه آقای بود اینا آموزندگی دارند، اما وقتی حرجه بوده هم آقای لواسانی مرحوم سید محترمی بود، ایشون تو حرجه ما مارکن بازه گفت من به هیچ چیز شما کار ندارم، فقط ما رمزون آمدم اینجا که روزه بگیرم و شب هم میام تو حرجه بودم. خیلی خوب مدسه فیضی بود. ایشون یه روز تعریف میکرد، میفهمود در نجف اشرف یه طلبه ای دیدن که جام المقدمات، بعد چند روز دیگه دیدن که میره درس سیوتی، چند روز دیگه دیدن که مغنی میخونه. دو ماه نکشیدن متول زیر بغلش گرفت اومد گفتن آخه شما که دو ماه پیش جام المقدمات میخونید، دو ماه تو اینجا رسید. گفت که من که علاکلال نمیفهمم، اقلا مردم بگن متول نمیفهمه، چرا بگن که الله جام المقدمات اینجوری نباشد که من که علاکلا ملتفت نمیشم چی میگه، اما حالا بگن متولی نمیفهمد بهتر، تا بگن شفای شیخ الرئیس نمیفهمه، خب این معناش مفهومش نیست که پوینتش رو میفهمه. نه اینجوری نباشد، به ترتیب درست نه. و برای ما یعنی در نظر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف فرق نمی کند که ما صرف میر بخوانیم یا کفایه درس بگیم، اگر برای خداست در نظر او ارزش دارد، اگر برای خدا نیست هیچ کدومش ارزش ندارد. یه پول شندرگاز نمیارزه، از برم کفایت درست بگیم و خارج بگیم و داخل بگیم، برای خدا بودن ملاکه. و حالا که برای خداست، حالا برای خدا آدم به ترتیب بخونه به تا برای خدا نامرتب بخونه. از این جهت این سفارش بزرگان ماست که باید این مقدمات را طی بکنن. بله، بل یک فی الوسط منه فمادون. و اما لغت، خب ما عجمیم دیگه، عجم ها باید لغت رو، حتی عربا هم باید یاد بگیرن، اما عجم ها بیشتر گرفتاریشون به ندانستن لغت بیش از عرب هاست، اونا یه مقدار زبان هایی کمی زیاد میدن. و اما ما ها عجمیم، از اول حالا عجمی یاد میگیریم بعد باید عربی یاد بگیریم، ما باید بیشتر به لغت آشنا باشیم، کتاب‌های لغت و مثلا اونایی که سراح و صحاح و مثلا قاموس و فلان و المنجد و الجزید و عقب الموارد و مجمع البحرین و نهایه و اینا هم کتاب‌های لغت هست که شیعه و سنی همه اینا نوشتن. باید اطلاعات لغوی داشته باشیم که این لفظ معناش چیه. ما یحصل به فهم و کلام الله، اون مقداری که کلام خدا فهمیده بشد و کلام رسول خدا و کلام نواب رسول علیه السلام بالحفظ و رجوع یا از برش باشه. چنانچه حالا این عبارت هایی که ما حالا میخونیم این دیگه کلمه کلمه لغت نیاوردیم، خودمون میدونیم. اونه که آقایونی که درست میکنن خب مقدار خودشون میدونن دیگه. بعضی لغات مشکله رو وقت مراجعه میکنن به کتاب ها، یا رجوع به سوی اصلی که مصحح باشد یعنی صحت داشته باشد. یشتمل و علی معان الالفاظ المتداوله، اصل مصححی که مشتمل بر معانی الفاظ متداوله ای که بین اهل علم و علما تداول دارد و زبون میچرخد و فلان فی ذلک. و اما منطق و من شرائط الادله، یعنی لازم است شناسایی از شرائط ادله، معرفت الاشکال الاقترانیت و الاستثنائیه. منطق اون مقداری که الان در جامع المقدمات قرارداد کردن و متاسفانه اینم داره کم که کبرای منطق خوب کتابی فارسیه، لکن کتابیست که برای مبتدی دیگه از این پایین‌تر نوشتنش درست نی. اون وقت این کبرا را بعد حاشیه میخوندن، شمسیه میخوندن، حالا شرح مطالعه و سایر شرح مواقف و اینا لازم نی. اما به مقداری که اشکال اربعه‌ای که به وسیله او انسان نتیجه میگیرد، گاهی صغرا میچیند گاهی کبرا میچیند و صغرا و کبرا را در هم پیوند میکند، ازش نتیجه میخواد بگیره، یا اینکه مثلا قیاس استثنائی این کان هازا انسانن کان حیوانا لکن نهو لیس به انسان فلیس به حیوان، مثلا این قیاس استثنائیه، یعنی از استثناء تالی مقدم لازم بیاد یا از استثناء مقدم تالی لازم بیاد، یا قیاس اقترانی العالم متغیر و کل متغیر حادث فل عالم حادث، اینا یعنی لکن و این شرطیه و حرفا نداره، اما قیاس استثنائیه که. و همچنین قد بقیه قضایایی که ذکر کردن مرکبات و مفرداتش را ممکنه خواسته ممکنه عامه، اون مقداری که در این منطق خونده می شود اینا گاهی دخالت دارد در به دست آوردن مطالب که گاهی مغالطه کاری میکنن انسان بتواند پی به مغالطات ببره. میفهمان که و من شرائط الادله معرفت اشکال است، الاقترانیت و الاستثنائیه، یعنی اشکال اربعه ای که چهار قسم، هر یک از این عرض کنم که چهار قسم چند تا مثال دارن اینا بدوند، اقترانیه و استثنایی. و ما یتوقف علیه من المعانی المفرده، و اون چی که توقف برو دارد از معانی مفرده و غیر معانی مفرده. ولا یشترط الاستقصا فی ذلک، اما به نهایت رسوندن شرط نیست، یعنی انسان خواسته باشد ارسطاتالیس بشد، ارسطو بشد، بقراط بشد، سقراط بشد تا اینکه ته تو به منطقه در بیاره، این لازم نیست. بزنید که درست خوبه، لکن آدم دیر به مقصد میرسد. هرچی که نسبت ما نسبت زمانی ما از اهل بیت عصمت دور میشد، اجتهاد یه قدر مشکل تر میشه. از این جهت باید که به همون اقل ما یکتفا به باید اکتفا کرد، و اقل ما یکتفا بهش هم اینست که شهید ثانی علیه الرحمه فرموده است. میفهمان که ولا یشتهد الاستقصا فی ذلک بل یقتصر علی المجزی منه، بلکه اکتفا کند بر همونی که مجزی از اون شرایط عدل است که منطق باشد. و مازاد علیه، اینجا موعظه میکنه، فهو مجرد تضییع للعمر و ترجعه للوقت، این فقط ضایع کردن عمر است، در منطق انسان زیاده روی کند و تأخیر انداختن وقت است، یعنی اوقات شریفش تأخیر میفته به هدر میرود. و المعتبر من الكتاب، و اما قرآن مجید که متاسفانه قرآن مجید را ما کمتر از اولش انسان آشنا بشد با قرآن مجید، آیات را حفظ بکند، لااقل آیات الاحکام را ایشون میفهمان باید که انسان آشنا باشد. و المعتبر من الكتاب الكریم معرفت ما یتعلق بالاحکام، شناسایی اون چی که تعلق به احکام دارد. مثلا میگن ابن هشام در مغنی در این هشت بابی که نوشته است 14 جزء قرآن را استشهاد کرده، مثلا برای همون مسائل نحویه ها اینجا فاعل، اونجا مفعول، اونجا معروف، اونجا چیه فلانه. مجموع آیات قرآنیه را بعضی ها که رسیدگی کردن گفتن 14 جزء قرآنه. اگر هر یک از این آیات را که استشهاد میکنه انسان مقید بدوند خودش مراجعه کنه به تفسیر، مجموع بیان تفسیر دیگه، یه نیمش مفسر میشد مغنی را که بخونه علم اطلاعات تفسیری پیدا بکنه. نه همون فقط بیا قولو تعالی سوان علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون، شاهد در اون انذرتهم است که حمزه استفهامه. این یه دونه کافی نی، این سوان علیهم انذرتهم لم تنذرهم را ببینید در کجای قرآن برای چی گفتن، تا اندازه میفهمد که هم اطلاعات تفسیری پیدا میکنه و هم مورد استشهاد را بهتر حل میکنه. این در قرآن مجید میفهمند باید اطلاع پیدا کنن. ولو فی اصل مصحح، گرچه این آیات الاحکام را خودش همه را حفظ نیست، حاضر نیست، اما در یک اصل مصححی که جمع آوری شده علمای ما بزرگان شیعه آیات کتاب‌های متعددی راجع به آیات الاحکام نوشتند، آیات الاحکام فاضل مقداد، آیات الاحکام محقق اردبیلی، اخیراً آیات الاحکام ملا اسماعیل جزایری که شاید این خیلی بهتر منظمتر نوشته است، به اندازه یه جلد این شرح لومست از اول کتاب طهارت تا آخر دیات. اون چه که مربوط به آیات احکام بوده که میگن 500 خورده ای آیات شریفه قرآنی مربوط به احکام فقهی است، اون را جمع آوری کرده. این آیات الاحکام اطلاع داشته باشد. ولو فی اصل مصحح، بله را کردین، بله میفهمون که من الکتاب الکریم معرفت ما یتعلق من الاحکام و هو نحو من 500 آیه، 500 آیه است که عرض کرد، اما به حفظها یا آنکه از بر کند این را. بعضی از محشرین نوشتن مراد از حفظ از بر کردن علی زهر القلب نی، یعنی مطلب دستش باشد که یا الذین مثلا آمنوا اوفوا بالعقود یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اینا آیات الاحکام دیگه، اینا در ذهنش باشد. او فهم مقتضاها، یا اگر الفاظش را از بر نیست مقتضای اینا را بفهمد. لیرجع الیها متاشا، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه هر مسئله ای که از جزء مسائل اصلیه بود شروع میکرد فروعش نه، اون اول آیه قرآن بکن، چون میگفت از آیه قرآن باید چی میفهمیم، بعدا ببینیم اهل بیت چه مقدار تخصیص و تقیید زدن و زائد بر اون مقدار رو ما تمسک به این قرآن بکنیم و اون وقت از اول همون بگیم مقتضای اصل چیه، براعت یا نه. نه، باید ببینیم که قرآن راجع به این مسئله چیزی دا آورده است یا نه آورده، بعدا ببینیم اهل بیت عصمت و طهارت راجع به این آیه تفسیری تنزیلی تخصیصی فرمودن یا نه. از این دو مرحله که فارغ شدیم وقت مراحل دیگر را طی بکنیم. میفهمان که لیر جهلی ها متاشا و یتوقف علی معرفت ناسخ، یتوقف به نظرم خوب نیست، و یقفه مثلا اینجوری ها، و یقفه علی معرفت یعنی واقف بشود، نه توقف داشته باشد بر معرفت، نه واقف بشود بر معرفت ناسخ از اون آیات از منسوخ، که یکی از چیزهایی که خیلی اشتباه کاری میشد. گاهی وقتا اهل بیت عصمت و طهارت هم گرفتار همین بودن، حضرت امیر هم بعد از پیغمبر اسلام گرفتار همین بود، تمسک میکردن اونها به آیه‌ای که منسوخه و حالان که حضرت امیر میفهمود ناسخ دارد، تمسک میکردن به آیه‌ای که مقیده و به مطلقه و حالان که مقید داره، مقید دارد، و همچنین آیه عام و حالان که خاص دارد. اینا رو باید بداند، باید واقف بشود به نظرم. و یقفه بهتر از یتوقف است، و یقفه علی معرفت ناسخ از اون آیات از منسوخش، ولو به سبب رجوع. مثلا این تفسیر نعمانی آیات ناسخ منسوخ را که سید مرتضی از اون نقل میکنه، در تفسیر علی ابن ابراهیم در اولش مقداری از آیات ناسخ منسوخ را نقل کرده است علی ابن ابراهیم که این آیه منسوخ اون ناسخش چیه، اون آیه منسوخ ناسخش چیه. اینا باید اطلاع پیدا کنه. ولو به رجوع الی اصلی که مشتمل بر اوست، یعنی این اصل مشتمل بر اون ناسخ و منسوخه. و من از سنته، و بشناسد از سنت جمیع مشتمل منها علی الاحکام، اون چی که مشتمل است از سنت بر احکام. خب سنت الی ماشاء الله ابعاد مختلف دارد، در اصول اعتقاد هست، در طبیعیات هست، در تکوینیات، در تشریعیات، اما اون مقداری که مربوط به فقیه هست، اون مقداری که مربوط به استنباط احکام شرعیه، اینه باید مراجعه کنه. ولی اگر چنانچه از سنت اطلاعات اینجوری نداشته باشه، فقط یه دونه حدیث برمیخورم دادش بلند میشه روایت داریم، روایت داریم، باید بقیهش هم آدم ببینه که روایت داریم این درسته یا نه، اون وقت اون روایت برخلافش نباشد، معارض نباشد، راویش چی کاره بوده، در چه زمانی صادر شده، برای چه مطلبی صادر شده، اون وقت همه اینا رسیدگی که اون وقت بگه روایت. ولی تا چشم کتاب باد میکنه میره یه روایت یه جا نوشته، این نمیشه آدم بیاد برای فرون مطلب روایت داریم. بنابراین عرض کنم که دست سنت باید بشناسد جمیع مشتمل منها علی الاحکام، جمیع اون چیزهایی که مشتمل است از اون سنت بر احکام فقهیه، ولو فی اصل مصحح، در که در اصلی که مصحح است، رواه، یعنی اصلی که حکم به صحت شده است، کتب اربعه ما که محمدون سلاس، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن حسین ابن باب ویه قومی، محمد ابن الحسن توسی، هر سینا اعاجمن، جز علمای عجمن به تعبیر ابن ادریس، لکن حفظ مذهب شیعه را کردن، این سه نفر کتب اربعه را نوشتن و کتب اربعه را منزهش کردن از احادیث دروغ و مجعول و موضوع و فلان. در مدت 20 سال محمد ابن یعقوب کلینی این کافی را فروعن و اصولا نوشته، 20 سال مسافرت‌های عدیده کرده، از بغداد حرکت میکرد به خراسان با شتر و با حیوانات اون زمان، میشنید اونجا یه نفر محدثی هست، رحل اقامت میکرد که اون حدیث را از زبان او بشنود، که او بگه حدثنی فلان قال حدثنی فلان، اینه در کتابش ضبط بکنه. و بعدن هم ابن باب به حقومی من لایز الفقی نوشته که در اولش نوشته این حجت بینی و بین الله تعالی است، و در کافی هم نوشته این را من نوشتم تا ظهور حضرت حجت باشد. تهذیب و استبصار هم که شیخ طوسی علیه الرحمه نوشته است، تهذیب اصل وجه تسمیهش این است که مهذبش کرده است از اخبار موضوعه و مجعوله و مکذوبه و فلان، اینا پاکیزش کرده از او. استبصار هم برای جمع بین الاخبار، کتاب الاستبصار فی مختلف فیه من الاخبار، روایاتی رو که از اهل بیت علیهم السلام رسیده با هم تعارض دارند، با هم جور در نمیان، اینا جمع‌آوری کرده. تو بگی این معناش اینه، اون معناش اینه، این کتب اربعه را تقریبا مهذبش کردن. ما لااقل که بنای قدمای علما همش این بود است که استدلالات مخصوصا واجبات و محرمات را از کتب اربعه استنباط میکردن، نه هر کتابی گیرشون بیاد اونجا استنباط بکنند و حکم شرعی بگن و برای مردم نقل بکنن، نه، اونایی که مدار فقه امامیه بوده است از اول طهارت تا آخر دیات، 51 کتاب فقهی است، اینا همه از روی کتب اربعه استنباط کردن. فی اصل مصحح رواه عن عدل به سند متصل، سندی که متصل الی النبی باشد یا الی الائمه، یعنی به معصوم متصل بشد، و الا اگر سانسی به غیر معصومین ولو صحابت النبی، اینا حجیت شرعیه نداره. و یعرف و صحیح منها، این اصطلاحات هم از زمان والد علامه علیه الرحمه یوسف، علامه اسمش حسن بوده، پدرش بود حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر الهلی، این در زمان والد علامه که زمان محقق صاحب شرایع میشد، که از محقق صاحب شرایع خواجه نصیر الدین طوسی که در مجلس بحثش حاضر شد، پرسید اعلم علمای حوزه شما کیه؟ پدر علامه رو معرفی کرد، گفت این اعلم علمه. از زمان ایشون عرض کنم که این اصطلاح را چون دور از زمان اهل بیت شده ایم، چهار اصطلاح برای حدیث جمع کردن: صحیح، حسن، موثق، ضعیف. خبر صحیح اون اسمش را گذاشتن که بله راوی هاش همه عادل باشند و امامی تا به معصوم، و خبر حسن اونیست که همشون امامی هستند لیکن بعضی ها توثیق نشدن، تعدیل نشدن، گفتن آدم خوبیه و فاضلون دینون فلان، اما نگفتن عدلون سقتون. اینا وقت میگن که حسن. موثق اون حدیثی را میگن که راویاش ولو غیر امامی هن، سنی هن، واقفی هن، زیدی هن، لیکن موثق هن، دروغ جعل نمی کنن. ضعیف اون است که این شرایطی نداشته باشد، این چهار قسم میفهمان باید بدوند و اینا مربوط به علم درایه است که علم درایه بحث میکند از متن حدیث و سند حدیث و کیفیت دلالت حدیث، اینجوری که بعضی محشین معنا کردن متن حدیث و سند حدیث و کیفیت دلالت حدیث، اون وقت اینا رو میفهمان باید بشناسه. و یعرف صحیح منها و الحسن و الموثق و الضعیف، این چهار تا و اصطلاحات دیگه. موقوف اون را میگن که به معصوم میرسد، اسمی هم معصوم نمیبره، راوی آخری میگه قاله، قاله کی؟ اینا میگن موقوفه یا اینکه مقتوعه، دو جور است. مرسل اونیست که یا واسطش افتاده یا واسطش مبهمه، مرسل به حذف واسطه یا مرسل به ابهام واسطه. مثلا شما میخواهید که از مرحوم عبدالکریم رضوان الله علیه چیزی نقل بکنید، یه دفعه نیست که میگید من از استادم شنیدم که استادم از استادش شنیده که او از استادش، او از حاج شیخ، این میشه روایت مسنده، یعنی سلسله سند همجور. یه نیست که شما میگید مرحوم عبدالکریم اینجوری میگو، شما خودتون که ندیدی این روایت میشه عرض کنم که مرسله، یعنی ما بین خودت و اون حاج شیخ راویا رو انداخته اید. گاهی اصلا میگید نه، یک نفری به من میگفت که اون یک نفر میگفت حاج شیخ اینجوری میگفت، این مرسل به ابهام واسطه است. اون اولی مرسل به حذف واسطه است، دومی مرسل به ابهام، یعنی اون یک نفر معلومه چی کار است، راستگو بوده یا غیر راستگو بوده. اینها را هم بشناسد که بعضی از روایت ها میگه ان رجلن، بعضی از روایت ها میگه ان بعض اصحابنا، بعضی از روایت ها اصل به کلی انداخته اون راوی وسطی را، یا در صد شده است در قلم نویسنده مثلا. و الموقوف و المرسل و المتواتر، حدیث متواتر میگن اون حدیثی است که در اثر کثرت مخبرین توافقشون بر دروغ گفتن عادتا محال باشد، اینا میگن خبر متواتر، یعنی در اثر کثرت خبر دهندگان بر حسب عادت اینا توافق کرده باشن که بیاید فردا یه دروغی بگیم. مثلا در رؤیت هلال این محله میگن دیدیم، اون محله میگن دیدیم، عراق میگن دیدیم، تهران میگن دیدیم، بگیم اینا دو سه روز جلو تا با هم جمع شدن قرارداد کردن بیاید این دروغه را امسال زد، این عادتا محاله. این آدم یقین پیدا میکنه که همه شهرها، هر در شهر، هر شهری دو نفر سه نفر، هر محله دو نفر سه نفر اومده میگه دیدم، این تواتر پیدا میشه، یعنی توافقشون بر کذب عادتا محاله، این قهرن یقین میاره. و همچنین آهات، خبر و آهات اون خبری است که بلی از به حد تواتر نرسد، برفرض از سه به بالا را میگن مستفیض و از سه به پایین غیر مستفیضه، لیکن همش خبر واحده مادامه که به حد تواتر نرسد، اینم داخل این چهار قسمی که یا صحیح میشد یا حسن میشد یا فلان، اینا بدوند. و غیر ها من الاصطلاحات التي که مقباس الهدایه فی علم الدرایه، مرحوم عرض کنم که میرزا محمد اردبیلی رضوان الله علیه که صاحب رجال است، ایشون نوشته بفضل زمان مرحوم آیت الله بروجردی این چاپ شده، اما قبل از ایشون مرحوم عاشق عبدالله مامگانی در رجال خودش چون خیلی تعریف میکنه از اون کتاب، زمیمه یک کتاب خودش کرده و نوشته است که من عمدن را چاپ میکنم تا مردم انتفاع ببرن، یعنی محصلین، در جلد آخر جلد سوم اسمش مقبال سل هدایه فی علم درایه. بسیار زحمت کشیده است این میرزا محمد اردبیلی که معاصر با مجلسی علیه الرحمه بوده، این مقباس الهدایه نوشته. آقایون مراجعه کنم اونجا، همه درایه هایی که دیگرون نوشتن بیشترش جمع واری کرده. من الاصطلاحات التي دونت فی درایه الحدیث المفتقر الیها، که احتیاج به اینها هست در استنباط احکام، مجتهد باید اینا آشنا باشد. و هی امور اصطلاحیتون توقیفیه، یعنی این اصطلاحاتی که هست که استنباط توقع بر اونها دارد یک اموری است اصطلاحی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خود امام بزرگ میپرسید خلاص، و اما من باید صرف و نحو و معانی و منطق و اصول و فقه و حدیث و رجال و درایه و اینا بدونم تا بدونم یک کلمه در بیارم این حرامه یا حلاله. اما زمان امام جعفر صادق خب مستقیما میاد از معصوم بلاواسطه میشینه دیگه. خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم که در صدر اسلام نبوده، در صدر اسلام نبود، در صدر اسلام نمازم نبود، روزه هم نبود، زکات هم نبوده، فقط قول لا اله الا الله طفله و السلام، اینش هم نمیذاشتن بگه. پس نمیشه آدم های بگه و صدر اسلام نبوده، صدر اسلام. اینا اشتباهاتیست که دشمنان القاء در اذهان